ایدوز فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، جون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خداوند بخشندگی مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. با زمزم احکام در خدمت شما بزرگواران هستیم و مبحث برنامه امروز را درباره احکام گناهان پی میگیریم با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در موضوع حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از جمله مواردی که قابل طرح هست و بسیار هم اهمیت داره در خصوص تبلیغ کالاهایی است که عواید اون و فروش اون و در حقیقت مزایای اقتصادیش به جیب دشمنان قسم خورده مسلمانان میره، که قطعا در این ایامی که ما درش به سر میبریم، این ماها و سالها، مصادیق خیلی قابل ملاحظه و شفاف و مشخصی داره. بفرمایید که آیا این موارد هم جز گناهان محسوب میشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ اجمالی مثبت، یعنی قطعا بله، حتما همینطوره و این مسئله چیز جدیدی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه در طول تاریخ، مثلا در طول تاریخ اسلام، دشمنان اسلام، دشمنان قسم خورده در مقابل مسلمان ها بودند و ایستادند و سعی هم داشتن همیشه غلبه کنند. یکی از راه هایی که دشمن رو تقویت میکنه همینه که از نظر مالی او رو پشتیبانی کنن. یه وقت است که اسلحه میدن، خب بله، الان تو همین دوره و زمانه ما که رژیم اشغالگر قدس این جنایات عجیب را، وحشیانه رو انجام میده، خب بعضی از کشورها از جمله آمریکا دارن تقویت نظامی میکنن، اسلحه بهش میدن. خب این که خیلی واضح و روشنه. اما ممکن است نه، کسی بگه ما اسلحه نمیدیم و خیلی هم پیش پا افتاده به نظر ساده بیاد که ما داریم مثلا کالایی رو میخریم که به اصطلاح حالا امروزی ها میگن که تحت لیسانس مثلا کشورش رژیم نکنن. یعنی اگر میدونستن که این فروشنده چنین کاری میکند، اصلا ازش خرید نمیکنن. ما نمیگیم که تعامل با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی ممنوع. نه خیر، نه، ما صریحا میگیم معامله کردن با اهل کتاب، اصلا با غیر اهل کتاب، حتی با یک هندو مثلا، هیچ مانعی نداره، ولی به شرطها و شروطها. شرطش این است که این معامله نهایتاً به دشمن ختم نشود. لذا این خیلی قابل بحثه، واقعا میگم این خیلی قابل توضیح است و نکته داره که ما یک کاری نکنیم. الان ممکنه تو همین کشور خودمون بعضی از کالاهایی باشه که ما نام نبریم، ولی واقعا از قبل همین طور بوده. مثلا موادش میاد تو ایران، این مواد اینجا میاد فراوری میشه، به اشکال مختلف در میاد، خیلی هم جذابه و فروش زیادی هم داره، ولی نهایتا وقتی شما بررسی میکنید میبینید که این داره تمام عوایدش، تمام منافعش میره تو جیب رژیم اشغالگر قدس، یا نه، اونم نه، بعضی از کشورهای اروپایی که اونا وقتی این رفت تو جیبشون، اونا هم از جیب خودشون میدن برای تقویت کفر. من این رو تأکید میکنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مسائل مستحدثه پایان تحریر الوسیله به همه این مسائل اشاره کردن، پرداختن و تحریم کردن.
بله، اون چیزی که مورد تأکید ماست این که در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی ما بیام اینها رو تبلیغ کنیم.
تبلیغش هم حرامه.
بله، من این رو می‌خواستم بشه.
بله، هر چیزی که باعث تقویت کفره، تقویت باطله، تقویت ظلم و جنایتکاره، حالا تو فضای مجازی باشه یا یه کسی اصلا بیاد، نه خیلی عرض می‌شود، اطلاعیه اعلامیه بزنه به در و دیوار، هیچ فرقی نمی‌کنه.
حتی ما گاهی صفحه اصلی این شبکه‌ها رو وقتی باز می‌کنیم، مثلا با تبلیغ همین کالاهایی که مال این کشورایی که دارن حتی مسلمانان رو میکشن و قتل عام میکنن، داره تبلیغ میکنه. حتی ورود به اونها میتونه حرمت داشته باشه
و ما رو در ظلم اونها شریک میکنه.
ممنونم از توضیحات راهنمای حضرت عالی جناب آقای وحیدپور، عزیزان همراه برنامه زمزم احکام، متشکریم که با ما هستید. بخش از سوالهای شهری شما پاسخش آماده شده که تا لحظات دیگر شنونده خواهید بود.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گردهید می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
من این سوالم اینه که میخواستم اینم برای نوشتن وصیت‌نامه چه نکات ما باید رعایت بکنیم، چی باید بنویسیم، چی کار باید بکنیم، یه راهنمایی میخواستم. اگرم جایی هست که مثلا میدونم باید مراجعه کنیم اینم بهم کمک بکنن.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اولا نوشتن وصیت‌نامه یا اصل وصیت مستحب مؤکد است، خوبه که انسان وصیت‌نامه‌ای داشته باشه یا اون چه که خلاصه بنا داره وصیت کند گفته باشد، افراد اطلاع داشته باشند که بهش عمل بشود. اما چگونه وصیت نامه بنویسیم یا چه چیزایی باید بهش وصیت بشود، اون چه که بر انسان واجب است و تا کنون انجام نداده و امیدی نداره که بتونه انجام بده تا زنده است، اینا باید وصیت کند. مثل این که مثلا بدهی به افرادی داره، بدهی مالی داره و نپرداخته و الان نمیتونه ادا کنه، حق اونا ضایع میشه، خب اینو باید وصیت کنه. نماز روزه قضا داره که اگر وصیت نکنه به جا آورده نمیشود، خب اینو باید وصیت کنه. حج واجبی به عهده‌اش هست، اینا نمونه هاش. و همچنین چیزایی که دوست داره که بعد از مرگش انجام داده بشود، اینا هم میشه تو وصیت نامه بیاید، مثل وصیت به ثلث اموالش که برای امور خیر مثلا وصیت میکنه، یا توصیه های دینی مذهبی، نماز اول وقت، حجاب، امثال اینها، صداقت که به بستگان و دوستان اینا وصیت میکنه، خب اینا میتونه باشه. اما اون چی که واجب هست، واجبات هست که نمونه هایش رو عرض کردیم و خیلی کار دشواری هم نیست. اما اگر افراد راهنمایی بگیرن برای وصیت نامه نوشتن که ابهام نداشته باشه، مواردش تناقض نداشته باشه یا خلاف شرع نباشد، این بهتره تا اینکه خودشون دست به قلم بشون. اما اگر خب وصیت خاصی ندارن، خیلی پیچیده نیست، خودشون هم میتونن بنویسن یا حتی میتونن بگن ضبط بشه یا افرادی که از بستگان هستن در حضور اونها بگه که مطمئن باشه اینا عمل میکنن.
الله
احکام شرعی بیان میشد درباره نزد فضولی. ممکنه شخصی حاجتی داشته باشه، شخص دیگری بیاد برای برآورده شدن حاجت اون شخص به همون شکلی که ایشون خواستش هست نذر میکنه که خودش انجام بده، حاجت برآورده میشه و ایشون هم مثلا خودش این نذر انجام بده، بازم نذر فضولی حساب میشه.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
نذر اگر بخواد صحیح باشه اینه که شخصی برای خودش باید نذر بکنه. من نمیتونم نذر بکنم که دیگری کاری را انجام بده، این صحیح نیست. اما اینکه من نذر بکنم اگر فلانی به حاجتش رسید، مشکلش حل شد، من کاری انجام بدم، این نذر صحیحه و اشکالی نداره. پس من اگر بخوام نذر بکنم که دیگری کاری را انجام بده، این نذر صحیح و واجبی نیست. اگر طرف مقابل پذیرفت خودش نذر جداگانه کرد، اون میشه تکلیف جدا و بر او واجب میشه طبق نذر خودش. اما اگر من نذر بکنم لله علیه که اگر فلانی مشکلش حل شد من این کار را انجام بدم، بله این اگر با شرایط باشه نذر واجب میشه و باید به نذر عمل بکنه. انشاءالله که موفق باشه.
الله الله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من روزه قضا از سالهای دهه 60 به عهده دارم و الان که فراغت پیدا کردم متوجه شدم به علت بیماری بوده، تعداد آن را هم دقیق نمیدانم، تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه گفتند:
آنچه که یقین دارید از شما فوت شده شما باید قضا بکنید، اونی که احتمال میدید واجب نیست، اونی که یقین دارید. نمیدونید که 5 ماه هست یا 2 ماه هست، همون 2 ماه کفایت میکنه. نمیدونید 3 ماه هست یا 4 ماه هست، همون 3 ماه کفایت میکنه.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم‌هایی که در ایام عذر شرعی به سر می‌برند، آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی مجازند که دعا و زیارت بخوانند؟ دعاهای مانند کمیل، جوشن کبیر و یا زیارت آل یاسین و موارد مشابه. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و پاسخ به این سوال.
اون چه که حرومه خوندن یکی از آیاتی است که سجده واجب داره. اما خوندن سایر آیات سوره سجده و بقیه سوره های قرآن اشکالی نداره و سورهایی که سجده واجب دارن 4 سوره هستن. اول سوره سجده آیه 15، دوم سوره فصلت آیه 37، سوم سوره نجم آیه 62 و چهارم سوره علق آیه 19. اما خوندن دعاهای مختلف اشکالی نداره، هرچند باید مراقب باشن دست و بدنشون تماس مستقیم با اسامی مقدسه نداشته باشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون نوشتن اگر نیمی از ناخن شکسته باشد در این صورت آیا باید وضوی جبیره انجام گیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
در صورت که جای ناخونش کسته خوب شده، وضو به صورت معمولی انجام دهد، و اما اگر خوب نشده به صورت جبیره ای.
برداشتن خاک از باقی که موقوف است برای استفاده در جای دیگر مانند گلدان یا باغچه و همچنین استفاده از سنگی که از خاک این باغ برداشته شده برای نماز چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی:
اگر خاکی هستش که دیگه تو موقوفه استفاده نمیشه، خب متولی موقوفه میخواد این خاک رو دور بریزه، جای دیگه هم استفاده نمیشه این خاک، خب این دیگه اجازه استفادهش رو در حقیقت داده متولی موقوفه، خب شما میتونید بردارید، اشکالی هم نداره. ولی اگر نه، این وقف هست و متولی موقوفه، یا رضایت نداده به این کار، یا اینکه نه اصلا نیاز هست توی این موقوفه از این استفاده بشه، خب این خاک یا این سنگ وقفی هستش و استفادهش از این مال غصبی میشه برای استفادهش برای دیگران و جایز هم نخواهد بود. نماز هم اگر با اون بخونه بنابر احتیاط نمازش باطل خواهد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
همکارم از صبح که میاد سر کار غیبت و نفرین زیاد میکنه. تکلیف من نسبت به این مسئله چیه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی عاملی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
امر به معروف و نهی از منکر هم 2 رکنن و 2 امرن و 2 تا از فروع دین هستن، لذا این شخص رو نهی از منکر کنیم، امر به معروف بکنیم، باشه صحبت خوب بکنیم که از نفرین دست برداره، از غیبت دست برداره. این کار رو با احتیاط انجام بدیم، یک روایتی بخونیم براش، مثلا یا از بزرگان یک منقبتی نقل کنیم که چقدر این غیبت بده، چقدر نفرین بازتاب منفی برای انسان، بدن انسان، روح انسان، اعمال انسان داره. خلاصه این کار رو باید وظیفه اون بیش از این نیست. بله اگه دیدیم این مرتدع نمیشه، اینجا حتی میتونیم جامونه تغییر بدیم، مال درخواست بدیم از اونجا تغییر بدیم تا این دوچار این بحران ما خودمون هم نشویم.
شنوندهی در سوالشون نوشتن من در ابتدای تکلیف به گفته مادرم از حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه تقلید کردم، بعد هم از امام خمینی رحمت الله علیه. تکلیف نماز روزه من چه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتن:
اگر زمانی که شما بالغ شدید حضرت آیت الله عظما بروجردی زنده بودن و مقلد شدید اشکالی نداره، اگر اون زمان ایشون از دنیا رفته بودن و شما مقلد شدید این تقلیدتون صحیح نیست. حضرت امام هم همینه، اگر زمان زنده بودن حضرت امام رحمت الله علیه شما مقلد ایشون شدید، الان هم میتونید طبق نظر یکی از مراجع زنده طبق اون میزانی که اجازه میدن تقلیدتون را ادامه بدید. اما اگر بعد از فوت امام اومدید از امام تقلید کردید صحیح نیست. شما بهترین کاری که میتونید بکنید اینه: اول یه مرجع زنده ای را انتخاب بکنید، میزان و کیفیت ادامه تقلیدتون را معین میکنه. اگر مرجع زنده شما حضرت آیت الله خامنه ای باشه به طور کلی از خود ایشون تقلید بکنید اشکالی نداره.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
ای دل اگر
آسمان شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه در دعای 21 در اختتام این دعا نکات مهمی در رابطه با مدیریت قلب و حاکمیت خدا بر قلب و طلب مهم ایراد می فرمیند. قلب انسان، نه اون قلبی که مرکز گردش خونه، قلب انسان یعنی مرکز محبت، تمایلات و کشش ها. ایشان من خدایا قلب من رو فارغ کن از تمامی تمایلات غیر الهی، چون قلب مرکز فرماندهی است برای انسان. انسان به دنبال اموری است که قلب اون به اون تمایل داره. گاهی عقل هم حکم میکنه به شیئی، آدم به دنبال مشتهیات قلبشه ولو خلاف عقل باشه. قلب انسان اگر آلوده بود، اعمال انسان آلوده میشه. اگر قلب انسان حاکمیتش به دست غیر خدا بود، انسان محکوم میشه به دنبال روی از همون غیر خدا. اگر تشریکی بود، بخشش خدا بخشش غیر خدا، اون بخش غیر خدا بر انسان مسلط میشه. لذا میفرمد خدایا وفرغ یا فرغ قلبی لمحبتک. خدایا قلبم رو آب و جارو بزن، خالی کن، پاک کن. اون اسبابی که می آمدن قلبمو بخشش می گرفتن یا همشو می گرفتن، کامل خالی کن لمحبتک، که فقط محبت شما باشه. وقتی بر قلب محبت خدا حکومت کرد، تمامی حرکت های انسان هم در پی این قلب میره. حدیث هست ان الانسان مع من یحب. انسان به دنبال کسی است که محبوب بشه. ان المحب مع من یحب. یه قلبمو تمام حاکمیت محبت شما باشه. وقتی حاکمیت با محبت شما باشه، به تبع اعمال من هم که از قلب نشأت میگیره همه الهی میشه. درسم به خاطر تو باشه، کارم به خاطر تو باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باشه. همه چیز انسان دیگه برای خدا میشه. این درس خوندنی که ما داریم، این همه زحمت کشیده میشه، اگر در طریق محبت خدا نباشه ریالی ارزش نداره. چون میشه یک عنصر قوی، علم دیگه سلطان هست، عنصر قوی جهت تخریب شخصیت خود. یعنی در راه غیر خدا شیطان استفاده میکنه، در راه نفس استفاده میکنه، یه آتشی میشه به جان خودش. کارم، سیاستم، فرهنگم، اقتصادم، زندگیم، تعاملاتم، خوردم، خوابم، همه در راستای محبت شما باشه. تجلی محبت انسان به خدا تقوا هست، یعنی گناه نکنه، طبق دستورات خدا عمل بکنه، از منشأ ایمان و محبت به خدا. قلبم که خالی کردی از اغیار و در وجود قلبم، در هندسه قلبم محبت شما حاکم شد، قلبم به تب دیگه میره به سمت یاد شما، چون انسان همیشه به یاد محبوبش هست دیگه. بشغل خوب ذکرک، محبت حاکم بشه و از اون طرف مشغول یاد شما باشه، یاد قلبی، یاد زبانی و یاد عملی. ذکر یعنی یاد. حالا گاهی با زبان انسان یاد میکنه، این ذکر لسانی، گاهی با عمل یاد خدا میکنه، میشه ذکر عملی. انسان نماز میخونه، ذکر خدا میکنه، چشمشو از نامحرم میپوشونه، یاد خدا میکنه، چون خدا گفته. ذکر قلبی هم اینه که انسان قلبش، تمام وجود قلبش سراسر یاد خدا باشه. میخواد گناه بکنه، یاد خدا بیفته، پرهیز کنه، انگام واجبات یاد خدا بیفته، انجام بده. همیشه در ذهنش این باشه که هر چه داریم از خدا داریم و هر اموری هست بر حسب اراده خداست. شکر خدا کنه. و شغله به ذکرک و نعشه به خوفک، مالا مال از خوف خودت کن. نکنه در محضر خدا گناه بکنی، بد قضاوت بکنیم، گناه بکنیم. این همه خدا به ما عنایت کرده، جهان آفریده، رزق به ما داده، امور معنوی ما رو مدیریت کرده و فرستاده برنامه ها رو که ما رو نجات بده، به کمال برسونه. تو همین دنیا عقاب میشیم در صورت خطا، تو آخرت هم عذاب، بعد از مرگ هم عذاب. نکنه خدا اینو کرده ما کاری بکنیم خدا به خود عقاب ما کنه. این خوف انسان داشته باشه. و اشفو به خوفک و به لوجل منک، بی مترس از خدا سراسر قلب بگیره، ای خدا این کار کن. و قلبه به رغبت الیک، خدا یه قلبم را یه توانی بده که عشق به تو داشته باشه، میل به تو داشته باشه. دیدید برخی از انسان ها یه غذایی میخوان بخورن، میل ندارن. یه کار بهشون بگی، میل ندارن. اما یه غذا جلوشون میذاری یا یه کاری بهشون، خیلی میل دارن. میگه خدا یا قلبم را قوی کن که سراسر میل به تو داشته باشه. میگه قوهی، قویش کن. این قوتش هم به این حاصل میشه، به رغبت الهی. یعنی اگر رغبت ان باشه، اعراض از خدا باشه، قلب ضعیف میشه. میگه خدایا قلبم رو قوی کن با این وسیله، رغبت الیک، میل به شما باشه، به سمت شما باشه. نماز میخونم با میل بخونم، نمازشم با میل بخونم، قرائت قرآن با میل بخونم، درسم با میل بخونم، وظیفه شما با میل انجام بدم. میگه خدای عامل تقویت قلبم میشه، قلبمو با این تقویت کن، با این اقتدار بهش بده. و امیلهو الی طاعتک، سمتش بده که بیاد طرف طاعت تو، نه به سمت گناه. و اجر بهی فی احب السبل، میگه براش بینداز به کدام سمت به بهترین راه ها. راه های زیادی هست برای بندگی.